عرض کنم خدمت شما، جلسه قبل اگر درست به خاطرم باشه وجوهی رو که میشد تو روایت معنا بشه گفتیم که همه اون وجوه هم تا قبل از انما یحلل بود، یعنی سوال و جواب و کلام امام در مقابل او سوال سائل بود. حالا ظاهراً به خاطر اون احتمالات نشه به این روایت تو ابواب اختصاصی این سوالات جواب داد. یعنی مثلا اگر مال بیع مرابحه بود سوال، بشه به این روایت تمسک کرد تو باب بیع مرابحه به خاطر تعدد احتمال، یا مال بیع مالیس انده بود ما بش فتوا بدیم تو باب بیع مالیس انده، خودش به تنهایی نتونه تنهز و حجتن در مسئله خاصه ای، مگر یه روایت های کنارش قرار بگیر. جانه؟ نه، گاهی این روایت به خودش ما فتوا نمیدیم، روایات دیگه ای داریم، داریم تراکم زنون میکنیم، میگیم اینم کنارشون قرار بگیره به عنوان معید، اما خودش به تنهایی قابل فتوا که معلوم بشه حجیت تامه پیدا کردن نداره. بعید نیست به خاطر این توضیح هست که شیخ تصریح میکنه به این که حالا مع قطع نظر از صدر روایت جمله آخر میخوایم حالا معنا کنیم، که البته دوستان میدونید چون این جمله تو روایت جمله تعلیلی است، لسان روایت رو نگاه بکنید، فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا باس انما يحلل الكلام و يحرم کلام. این انما تعلیله، تعلیل لابعثه، چون این ظهور در تعلیل لابعثه داره، ما نمیتونیم مع قطع نظر از صدر به تنهایی معناش کنیم. حالا شیخ مع قطع نظر چهار معنای گفته شده برای اینو میگن، بعد با توجه به سیاق روایت جرح و تعدیل میکنن که ببینیم کدوم معنا رو میشه پذیرفت و کدومو نمیشه پذیرفت. جانم صدر هم به طریق اولا میگیره، حکم امامه، این تعلیل لابعثه. لابعثه چه موقع به وجود اومد؟ ببینید روایت اینطوره آقای مرعشی، امام یجی اونی یه کسی میاد پیش حضرت خالد ابن مثلا حجاج، قال یجی اونی رجلون، صورت مسئله ای رو میگه، بعد امام صورت مسئله او رو کافیه برای جواب فقهی نمیدونه، امام صورت مسئله او رو دیدید شما امام جماعت مسجد یک معمومی میاد پیشتون یه سوال شرعی میپرسه، میبینید سوالش مکفی صورت مسئله رو درست به شما تحویل نمیده، ازش یه دو تا سوال کناری میپرسی که صورت مسئله رو درست بفهمید که جوابش بدید، که انه امام به عنوان فقیه اونها یا به عنوان بزرگ اونها این سوال پرسیده، امام دیده سوال کامل نیست، امام ازش سوال کرده، قال الیسه اینطوری نیست، قال بلا، صورت مسئله تمام شد. حالا که تماشا ما فهمون لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اینجور معنا کنید روایت رو، این جمع روایته. پس سوالی پرسیده شد، صورت مسئله کامل نبود، امام هم یه تکمله سوالی ازش پرسید که صورت مسئله معلوم بشه، قال بلا، قال علیه الصلاة و السلام لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا شیخ با این مقدمه ای که عرض کردیم حالا بریم سراغ عبارت. شیخ میفرماید که اینجا عرض به محضر با سعادت شما چهار تا احتمال برای خود این جمله میشه داده بشه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. احتمال اول اینه بگیم انحصار و سبب شرعی فی المعاملات به لفظ، انحصار و سبب شرعی فی المعاملات به لفظ، امام میخواسته بگه انما عدات هست، تنها چیزی که سبب شرعیست برای حلیت و حرمتهای معاملی ما لفظ کلام. یحلل الکلام، آقا شما در نکاح میخواد قاعده بگه، شما در نکاح میخواید حلیت الاستمتاع درست کنی، استمتاع حرام بود تا آنقه، میخواید حلیت شو درست کنید، این حلیت لابد و ان یبتنی علل کلام، میخواید در شما میخواید در اینی که ملک طرف مقابله تصرف کنید، لا یحل هذا التصرف الا بالكلام الا بالصيغه. امام خواسته اینو، این احتمال اول. احتمال دوم، خب بخونیم بعد بریم یکی یکی من بگمشون بهتر باشه فکر کنم. الاول یه گفتم مقدمه رو بگیم که ان هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر الروايه تو تحتمل و وجوهن، مع قطع النظر هم توضیح دادم دیگه. حالا الاول ان يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، مراد از کلام چیه؟ اون لفظی است که دال بر تحلیل و تحریمه، یعنی لفظی که دال بر سبب شرعی است، لفظی که حامل صحت و بطلان شرعی است. به معنا ان تحریم شیء و تحلیل شیء لا یکون این تحلیم و تحلیل و تحریم الا بالنطق بهما بالتحریم و تحلیل. نطق بهما نه یعنی نطق به حرم تو احلل تو، نه، نطق به سبب شرعی، حواستون بدیدا. فلا یتحقق، یعنی چی میخواستیم بگیم؟ معامله یه جنبه جوانحی داره، یه جنبه جوارحی داره، صیغه جوارحیش نیاد جنبه جوانحیش به درد نمیخوره. فلا یتحقق التحریم او التحلیل بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال دون الاقوال. سبب فقط کلامه در شرع، پس تعاطی سبب نیست، قصد به تنهایی سبب نیست. قطعا اگه این معنا درست بشه معاطات کلن باطل میشه، اگه این درست بشه معاطات باطل میشه. خب معنای اول تمام. معنای دوم دوستانی، معنا دوم عبارتش عبارت ناموزونیه، عبارتش ناقص متولد شده، این زود دیگه متولد شد بنده خود، نمون دیگه تا آخر خوب پخته بشه عبارتش بعد متولد بشه. بعضی ها هم تو حاشیه به خاطر کج و معوج شدن عبارت حاشیه زدنه. خب ما که کلام معصومه که تفسیر نمی کن، نمی خواهیم یعنی که کلمه به کلمهش به خاطر اون اسمتش الان حرف مجموعش می خواهیم بفهمیم. مجموع مطلب مطلب درستیه و یه احتمالی در کنار سه تا احتمال دیگه است. ممکنه عبارت کلمش یه جایی خوب نباشه، اما مجموعش جمع کنیم میفهمیم شیخ چی میخواد بگه و واقعا اون چیزی که شیخ میخواد بگه غیر از یکه، غیر از سه، غیر از چهاره. پس احتمال دوم احتمال درستیه، احتمال. البته ما اول گفتیم خب چهار تا احتمال بگیم، بله موقعی میشه به یه احتمال دو اشکال کرد که بگیم آقا این احتمال دو اصلا لا معنا محسه، اصلا ما نفهمیدیم چیه، یا بگیم نه فهمیدیم چی اما این خود یکه، این خود سه مثلا، در حالی که این احتمال دو واقعا یه احتمال به رأس اینه، ربطی هم به یک سه و چار قایت الام عبارتش عبارت خوبی نیست. پس حواسمونه بدیم، ذهنمونه تو اشکالات لغتی و کلمه ای نبریم فعلا، چون میخوایم احتمال رو بفهمیم الان، بس بس لفظی نیست. خب این احتمال چیه؟ یه احتمال چیه؟ خلاصه حرف اینه، بذار یه مقدمه براتون بگم، بذار یه مقدمه براتون بگم، حواسا رو به من بدید. نمیدونم براتون گفتم یا نه، من نه زیاد درس میدم یادم میره چی کجا گفتم، یادم بیاره اگه گفتمش بگید گفتید. ببینید دوستان عزیز، ببینید دوستان عزیز، فونداسیونی که اول من برای باب معاملات گفتم چی بود که سر عقود تابعت للقصود بحث کردیم؟ سبب عقلایی، سبب عقلایی یه جنبه جوانحی داره یه جنبه جوارحی. این مکانیزم یعنی محتاج به سبب به جنبه جوانحی و جنبه جوارحی بودن مجموعه، اینو شارع تایید کرده، لذا شارع هم همه معاملاتشو که را انداخته تو عقلا با همین مدل موتورشون، یه جنبه جوانحی دارن یه جنبه جوارحی دارن. ای خاطرتون باشه سر ان العقود تابعه للقصود استادیم گفتیم آقا ان العقود تابعه للقصود نه یعنی هر چه عقد دارد مال قصدش است، نه جنبه جوارحی هم داریم، منظور اینه که جنبه جوانحی که میاد مبرز جنبه جوانحی است، اگه چیزی تو جنبه جوانحی نبود جنبه جوارحی او رو ایجاد نمی کنه. اینا از لوازم این مدل این موتور کاره، موتوری که عقلا دارن که هر کس بده معاملاتو، یه جنبه جوانعی داره یه جنبه جوارعی، هر کدومشون باری رو به دوش میکشن. خب حالا تو این فضا، تو این فضا نه جنبه جوارحیه به تنهایی تامه، نه جنبه جوانحیه به تنهایی. خب جنبه جوارحیش تو فقه اینطور بیان شد که آنچه که پیش شارع تو فقه متعارف، آنچه که پیش شارع تو جنبه جوارحی ممزاته لفظه، آنچه که پیش شارع تو جنبه جوارحی مورد امضا قرار گرفت لفظه. متعارف فقهیمون فعلا با ارتکاز فقهیمون، لذا تو بابهای مختلف ما صیغه ها رو اولا و به ذات لفظ میدونیم. حالا چه پیش عقلا لفظ بوده چه پیش شارع اینو داده به ما. خب اینجا که لفظ اومد، یه عده ای تا لفظ میبینن میگن ما نوکر لفظی دیگه، باید لفظ تحلیل کنیم. چجور اگه کلام معصوم ما تحقیق میکردیم، ما بودیم و قواعد الفاظ برای تفسیر کلام معصوم؟ الان که صیغه ای دیدیم، لفظ دیدیم، لفظی که منتشی شد از یک انسان، لفظ رو تحلیل میکنه. این نگرش تو فقه یه زمانی زیاد بود ثمرش. گوه آقا من نذر کردم که ای بچم خوب شد برای امام حسین گوسفند بدم. بهش گفتیم که دقت کنید صیغه نذر چیه؟ گفتم قربونی ابا عبدالله هر سال یه گوسفند میدم، قربونی ابا عبدالله هر سال یه گوسفند میدم. و صیغه نذرم خوندی؟ گفتم عبدالله علیه. گفتم آقا هیچ دیگه، هر سال باید یه گوسفند بدیم. اینجوری بهش میگی ولی متعارف اینطوری تحلیل. یه آقای دیگه ای بهش میگه که قصدت چی بود؟ میگه به خدا قصدم این بود که همون یه سال فقط گوسفند بدم، اما تو صیغه اینطوری گفتم. او آقا بهش میگه نه گردنت نیست هر سال. نحوه جواب اولی که اصلا توش احتمال سوال دوم وجود، مال کسانی بود که میگفتن ما نوکر لفظیم صیغه، در حالی که اونایی که حواسشون هست که اینا هر کدوم جنبه بار خودشو داره، هیچ کدوم به تنهایی مؤثر نیست، بهش گفت لفظت تمام، لفظت فهمیدم، نیتت چی بود؟ که بعد این مبنا مبنای بعد از شیخه، اما بعد از شیخ هم همه بهش فتوا نمیدن. مثلا امام تو تحریر اینطوری فتوا میده، اینا این مبنا دومیه اینطوری میگن، میگن آقا تو همین نظر که به شما گفتم حکم فقهیش این میشه، میگن از سال خارج، یا نیت کرده هر سال گوسفند بده که باید بده، نیتش با لفظش هماهنگ برو، یا نیت کرده یه سال گوسفند بده لفظش ای بوده، باز میگن هر سال گردنش نیست، یا یادش نی نیتش چی بوده، نمیدونه تو نیتش چی بود. اینجا چه کار کنیم؟ بعضی ها میگن شک در تکلیف زاد مجرای براءت، ما میگیم نه دیگه، اینجا به خاطر اصالت و صحه صیغش درسته، نیتش هم قاعدتا همی بوده، باید بره گوسفند هر سال بده. اما اگر کسی همه این حرفایی که زدن بنابرای بود که نیتن دخال، اگر کسی میگه ما نوکر صیغه، چه صیغه به کار بردی؟ گفتم هر سال بود بود تمام شد. اگر لله علی نگفتی هیچی گردنت نیست، اگه گفتی و قید زدی هر چی گفتی همونه. این مال کسایی که مهم براشون لفظه. این ماجرا تو جاهای دیگه فقه هم وجود داره، تو جاهای دیگه هم قواعدی داریم که باز اونجا یه عده زیادی از فقها لفظ رو ملاک قرار میدن، نه نیت رو، نه مسب و نه محتوا رو. مثلا تو قاعده بیینه و منکر، البیینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، اونجا عده زیادی افقه ها میگن ما نوکر لفظی، صیغه رو چجور به کار بردی؟ گفتی من ندزدیدم تو منکری، اگه گفتی فلانی دزدیده میشه مدعی، لذا در دادگاه دادخواست نوشتن خودش هم پول توش بود، چجوری بنویسی که این مدعی بشه یا منکر بشه، ایجابی یا سلبی. دیگه کجا تو اقرار؟ اقرار کردی که این رو من ندزدیدم یا من دزدیدم، یا اقرار کردی پیش فلانیه. هر کدوم از این کلمات با لوازمش میان گردن مقر قرار میگیرن. در جاهای مختلفی ما این قصه رو داریم، این که ما محتوا رو هم دخیل بدونیم تو تفسیر لفظ و ملاک خود لفظ به تنهایی نباشد یا ملاک لفظ باشه و ما چیزی که در لفظ نیامده از بیرون دخالتش ندیم، این باید معلوم بشه. ممکنه در یه جاهای از فقه ما به لفظ فقط اعتنا کنیم، در یه جاهایی به محتوا اعتنا کنیم. این محتوا تو عقد و ایقاع ما نیته، تو اون مدعی و منکر که گفتم مراد از محتوا اون واقعیت خارجی که اینا میخوان برش طرح دعوا کنن. محتوا چقدر اثر داره، لفظ چقدر اثر داره، تو جاهای مختلف فقهی بحث مطرحه. حالا با این نگرش نگاه کنید، گفتن این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی ما نوکر لفظی، ما نوکر محتوا نیستیم. محتوایی که از کانال لفظ بیاد برای ما معتبره، فقط لفظ، به لفظ نگاه بشه. پس ممکنه یه معنایی رو شما داشته باشید، این معناه رو چون با صیغه بعت و اشتریت و نگفتید نافذ نیست، رو با هر صیغه دیگه گفتید. چون با صیغه انکحت و یا متعت و نگفتید نافذ نیست، چون با صیغه انت طالق نگفتید نافذ نیست. ما نوکر لفظی. حالا نیتت، مسبش، محتوای اونچه که اینجا وجود داره هر چه باشه، صیغه مهمه، لفظ مهمه. با توجه به این توضیح من، این روایت دلیل میشه که ما تو قاعده بینت علی المدعی و الیمین و علی من انکر بگیم نوکر لفظی. تو به تو اشتری، تو معاملات، تو عقود و ایقاعات بگیم نوکر لفظی، تو اقرار بگیم نوکر لفظی. یادتون میاد تو اقرار بحث میکردید، میگفت که اعراب غیر چی باشه، استثناء مستوعب بشد نشود، رو الا به معنای وصل بگیم و معنای غیر بگیم و معنای استثناء بگیریم. اون موقع است که همه اون حرفایی که شهید ثانی بهشون گفت که آقا مهم اینه که این بنده خدا چی نیت کرده، چی دارید بحث ادبی میکنید سر صیغه‌اش که مرادش از الا چی بوده. به شیخ طوسی اینا گفت، اون قسمت‌های اقرار که دیگه نمیخوندنشون بحث. الان اونا میگن آقا چون امام گفته انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ما باید این لفظ درست تحلیل کنیم. معنا نداره او چی نیت کرده، نیت هر چی کرده، لفظی که گفته مهمه. سر جاش میذاره، جنبه نیت رو نفی نمیکنه، اما نیتی که الجای من قبل اللفظ، غلظت لفظ خیلی زیاده تو معاه. اونا میگن هر چقدری که لفظ به ما بگه نیت چیه، ما به همون عمل میکنیم. همینقدر، بله همینقدر. نه فقط این نیست، اما اگر این انما یحلل رو اینجوری معنا کردیم چه اتفاقی میفته؟ این میشه دلیل برای اون آقایون. حالا شیخ میگه پس احتمال دوم برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام چیه؟ اینه که ما مقداری از محتوا، نیت، اون چیزی که غیر لفظ رو میپذیریم که از فیلترینگ لفظ عبور کنه با لفظ دست ما برسه، و اگه لفظ هر چی رو گفت ما نوکر اوی دیگه. بحث نکنید سر این که من نیتم چی بود، نیتش این بود، نیتش اون بود. رفته تو دادگاه میگه که آقا فلانی برده، میگه خوش شرمنده تیم، حالا برو بیانه بیار، اگرم پیداش نکردی به خاطر اتهام میبریم زندان انشاءالله، یه حبسی بکشی که درست بشی. میگه بابا من منظورم این نبود که، یعنی فلان، میخواستم بگم من نبود. میگن ملاک لفظته، نیتم این نبود نداریم، لفظتی بود که فلانی برده، بیانه بیار برش. اصلا دعوا عوض شد، اینا برای چی رفته بود دادگاه که بگه من نبردم؟ چون جملش این بود که فلانی برده، مصب به نزاع عوض شد، به جا این رفته بود خودش تبرئه کنه، افتاد تو عجله یه دادخواست دیگه ای. یک کیفرخواست دیگه براش الان صادر میشه، اونم میاد شکایت چه میکنه، اینو میبرنش حبس 6 ماه حبس میکشه تا درست بشه. این به شرط اینکه ما بگیم نوکر لفظی. حالا این جمله داره اینو میگه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ملاک لفظ شماست. این احتمال دوم که تو این جمله، این احتمال معید داره تو با این توضیحاتی که دادم، با این توضیحاتی که دادم تو تمام عقود و ایقاعات، دوستان از عمد اینطور توضیحش دادم، تو تمام عقود و ایقاعات، تو یادتون میاد شرح لمعه هر بابی که وارد میشدید گام اول او باب چی بود؟ تعریفه. گام دوم صیغه. یادتون میاد؟ نکاح، طلاق، اجاره. گام اول تعریف، گام دوم صیغه. روایاتی که تو باب صیغه ابواب مختلفه عقود و ایقاعاتن میتونن تو این معنا به درد ما بخورن، معید این معنا بشن. هر جایی که در روایات این چنین نگاهی به سیاق و الفاظ شده میتونه معید این تفسیر از جمله انما یعلل الکلام قرار بگیره. حالا شیخ یه معید از باب مزارعه میاره. معید چیه؟ ببینید معید چیه؟ راوی میگه که آقا ها، معید اونم تازه معید تامه، نه معید ناقص. معید تام اونیه که تو خود روایتش جمله انما یحلل الکلام هم آورده باشه، یعنی همین جمله رو آورده باشه در اینجور معنایی بار کرده باشه. بعد میگیم ببین این جمله پیش امام هر جا به کار میره به این معناست، فلیکن در روایت ما نحن فی هم به همین معنا باشه. معید ناقص اینه که این جمله رو تو روایت نیورده باشه، اما تو روایت احتمال به لفظ شده باشه. اگه بتونیم روایاتی تو باب عقود و ایقاعات بیاریم بدون اینکه این جمله انما یحلل داشته باشه، اما تو اونجا هم امام گفته انما صیغه این است، انما صیغه باید اینجوری باشه، اونا میتونه معید، اما معید ناقص. شیخ میگه معید تام دارم من اینجا، روایتی که همین دعوا رو سر صیغه پیاده کرده آخرش گفته انما یحلل الکلام، که نشون میده امام منظورش از این جمله چجور. شما لا تنقض یارتون میاد؟ لا تنقض قاعده روایت استصحاب، روایت مال باب طهارت بود، روایت مال باب صلات بود. میگفتیم وقتی میریم تو جای مختلف فقه میبینیم امام این جمله لا تنقض الیقین به شک را با یک کلید واژه داره تو همه جا میاره تطبیق میکنه میره جلو، که انده میخواد بگه بابا این جمله انما یحلل الکلام یه قاعده فقهی پیش امام مثل لا تنقض. امام تو جاهای مختلف داره این جمله رو میاره سر مواردش تطبیق میکنه. خب حالا ببینیم روایت مزارعه چیه؟ روایت مزارعه اینطوره، امام اومد پیش امام گفت آقا من صیغه مزارعه میگم، بهش میگم که یک سوم هزینه گاوه، یک سوم هم هزینه بذره، یک سومش هم برای خودت به صاحب زمین. من در زمین کار میکنم، این بالاخره میارم حیوان میارم، دارن زمین شخ میزنن، خیش میبندن بهشون، هزینه داره، خرج داره، بذرش نا. یا مثلا یک سوم هزینه آب، یک سوم هزینه بذر، یک سوم هم برای تو. امامش گفت مزارعه نیست، بگو یک سوم یا نصف یا هر چه شرط کردیده برای تو، یک سوم هم برای من، یا نیمش برای من، یا نصفش برای تو، یک سومش برای تو، دو سومش برای من. اما نگو یک سوم برای بذر، یک سوم برای گاو، یک سوم برای آب، نمیم چی، اونطوری نگو. بعد امام آخرش فهمود انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، صیغه مهمه چی گفته بشه. بذر که نمیتونه یک سوم مالک بشه، آب که نمیتونه یک سوم، گاو که نمیتونه یک سوم مالک بشه، اینجا باید متبایعین مقابل هم قرار بگیرن، یک سوم برای تو، دو سوم برای من. چرا دو سوم برای من؟ بخاطر از اینایی که کردم، اما نه یک سوم برای بعضی، یک سوم. پس امام جمود کرده سر چی؟ لفظ. قبول، امام همینو گیر داده بهش، گفته نه لفظ. یعنی چی؟ یعنی مسب و نیت و محتوا ملاک نیست، لفظ ملاک. این عدل و دلیل. بخونیم عبارت را. جانم احتمال اول داره میگه که آقا، احتمال اول داره میگه که آقا آنچه که در معاملات شرط است سیغه است به عنوان سبب شرعی. شارع سبب جوارحی ممزات رو چی قرار داده؟ سیغه قرار داده. احتمال دوم تو مقام بیان سیغه نیست، اونو مفروض گرفته، داره میگه تو بین اجزاء در تقابل بانیت با اصالت القصود و اینا هم لفظ مهم، یعنی ظاهری تره، یعنی محکم تره. و اولیه جای حرفای دیگه هم داشت اما این دیگه نداره. جانم چی؟ احتمال اول، احتمال اول داره میگه که آقا سبب شرعی حلیت لفظ، سبب حلیه شرعیت سبب شرعی حلیت لفظه، یعنی من قصدو که دارم دعوا ندارم، او که هیچ، لفظم باید بیاد، لفظ نیاد معامله درست نیست. اما لفظ نیاد معامله درست نیست یعنی چی؟ یعنی غلظت با اینه، غلظت با اینه، اینا مساوات دارن، چه باری به ای بدیم چه باری به او بدیم، باید بحث کنیم. لذا احتمال اول با اون مبنایی که از امام گفتم تو نظر جور در میاد. بله نظر تا صیغه با تاجو معنای اول تا صیغه نیاید نظری به ذمه شما نمی آید. حالا سوال، اگه نظری صیغه آمد لله علیه، صیغه هم گفتم، اصلا میدونم هم صیغه رو گفتم هر سال، خب سبب آمده، نطق آمده، نظرم اومده، اما حالا اینجا ای که نیتش یک سال بوده اما تو جمله گفته هر سال، چه کارش کنی؟ احتمال دوم قشنگ میگه ملاک هر ساله، تمام. اولیه اینو نمیگه. چیه؟ کجا؟ هر نخونه، حالا میخونم دوره. یه تو یک چی؟ یک اینه نگفت، یک با همه اینا سازگاری داره. جانم؟ لا به شرط. بله من اصطلاحی طوری نگفتم، گفتم اصلا تو معنای دوم اگر گفتیم انما یراد اینه، یعنی اصلا مولا در مقام بیان این نبوده که بگه لفظ مهمه، او که مهم هست، یعنی از یک مفروغان ان گذشتیم، الان در مقام بیان چیم؟ اطلاق دخالت لفظ، مقدمیت لفظ، این که همه تحت پوششه لفظ موضوعیت داره. اصانی ان یراد، خب عبارت چی بخونم؟ ان یراد به، به چی؟ انما یحلل مع قطع النظر عن صدر الروایه فعلا، ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، لفظ به علاوه معناش، کما فی قولی که هذا الکلام صحیح او فاسد. دوستان اگر لفظو کار داشتیم معناشو کار نداشتیم، مثل لفظ مهمل چی میگفتیم؟ نمیگفتیم صحیح او فاسد، میگفتیم غلط، صحیح در مقابل غلط میگفتیم، نه صحیح در مقابل فاسد. صفت لفظ به تنهایی فاسد نیست، غلطه، اما صفت لفظ مع المعنا صحیح یا فاسده. لا مجرد اللفظ عن صوت، خب این جو این دو جمله را کسی نگاه کنه، یعنی آیشه ما ها کز از زن و بک، یعنی شما فرض کردیم ما تو معنای اول داشتیم سر لفظ مهمل بحث میکردیم که لا فرق بین زید و دیست، که بعدن تو احتمال دوم دعوا اومده سر لفظ معل معنا، اینطوری نه، منظورش خودش میگه و یکون المراد، یعنی این میشود، این میشود چی؟ ان المطلب الواحد، یه مطلبه، یختلف حکمه الشرعی حلا و حرمتا باختلاف المزامین، منظور از مزامین چیه؟ المعدات بالکلام، چه دالی آوردی بری معنا؟ این معنا مع این دال صحیحه، این معنا مع این دال فاسده. مثلا المقصود الواحد و هو تسلیت على البزع مدتا معینتا، نکاح میخواییم مرد رو مسلط بر بزء مرعه قرار بدهیم مدتا معینتا، خب حالا این چجوری بگیمش؟ این صیغه موقت بوده دیگه، عقد موقت بوده، یتعطا به قولها ایطور بگد ملک تو که بزعی او سلط تو که علا بزعی او آجر تو که نفسی او احلل تو حالک، میگیم اینا همش باطله، اینا محرمه. محرمه یعنی چی؟ گاهی تو عبارت میگه نه محرمه یعنی حرام کننده است، نه یعنی حلال نشد. و به قولها متعت که نفسی به کذا فما عدل اخیر موجب لتحریمه، یعنی چی موجب لتحریمه؟ یعنی حلیت نکاح به وجود نیاد. والاخیر محللو، دومی حلیت میسازه. به هذا المعنا ورد قوله انما يحرم الكلام في عده من روايات المزارعه. تو جای دیگه هم همین اومده، منها از روایات مزارعه ما فی التهذیب شیخ عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله. این ابن محبوب که با سه واسطه، با دو واسطه به حضرت صادق علیه السلام رسید، این این حسن ابن محبوب نیست ظاهرا، این محمد ابن علی ابن محبوبه ظاهرا، اینطور باشه، من نگاه نکردم، اما از جهت طبقه ای چون دو واسطه خورده، اون حسن ابن محبوب از اصحاب آقای امام رضا است، با یه واسطه از امام صادق علیه السلام نقل حدیث میکنه، از اصحاب اجماعه. اما این ابن محبوب که با دو واسطه نقل حدیث میکنه، این در زمان آقا امام عسکری و آقا امام هادی علیهم السلامه. این ابن محبوبی که در اون زمان اخیره متأخره، این ممن لم یرو عنهمه، در زمان حضرت بوده اما مستقیم از حضرات معصومین نقل حدیث نکرده، ما حدیث مستقیم ازش نداریم، با اینکه در زمان حضور بود استا، اما نقل حدیث مستقیم نداره و البته ثقه هم هست، هر دو هم ثقه، اون که از اصحاب اجماع اینم ثقه، این ظاهرا محمد ابن علی باشد، نمیدونم، حالا باید نگاه کنیم، ذهن من اینو میگه، اون حدیث باید نگاه کنم. بله، حسن ابن محبوب از اصحاب آقای امام رضا علیه السلام و امام جواد، او از اصحاب اجماع هم هست، اون مشکل نداره. این بله، این ممن لم یرو عنهم، این مستقیم حدیث نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام از آقای امام صادق، انه سئل عن الرجل، حالا سؤال متن رو ببینید، سئل عن الرجل یزرع و ارز رجل آخر، این مزارعه بسته، فیشتر تو علیه، این عند المزاربه اینطور گفت، یشتر تو علیه، دوستان یادتون بیاد تو علمون عند شروط این گفتیم بنابراین که شرط در، شرط در چی؟ شرط در سه نقطه بگید، شرط ابتدایی استعمال بشه، مبنی علیه یکی امساطق ابتدایی، که نبایدن بگیم مستاخ چیز دیگه ای، شرط ابتدایی یادتون میاد المؤمن در شروطه میخواستم از تو بشه بشه در مورد اسارت اللزوم و اینا، گفتیم شرط ابتدایی نمیشه، الان اینجا داره شرط ابتدایی به کار میره، فیشتر تو علیه سلسن للبزر و سلسن للبقر، این شرط متعمم عقد نیست، این داره معاوضه رو درست میکنه. بله، حالا جلوترم امام همین کلمه شرط، حالا این تازه تو سوال سائله، جلوتر امام میگه تش، در حالی که این شرط دقت کنید، شرط بذر و شرط بقر، این شرط نیست، شرط مصطلح که متمم عقده، این داره تو خود عوضین میاد. فقال علیه الصلاه و السلام لا ينبغي له ان يسمي بزرا ولا بقرا، حق نداره اینو بگه، لكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك ولك منها كذا و كذا كذا و كذا، یعنی چی؟ بدلش میاره، یعنی نصف او ثلث او ما كان من شرطن، ما كان من شرطن، امام هم کلمه شرط اینجا به کار برد، در عوضه این داره شرطو به کار میبره، نه در متمم عوضه این که بشه شرط مصطلح ما. ولا یسمی بزرن ولا بقرا فانما یحرم ال، یحرم الکلام یعنی چی؟ یعنی اگر گفتی بزر و اینا، این ولو منظورت همونه، اما معاملت باطله، شد معنای دومی که گفتی، تمام شد، بریم معنای سوم و معنای چهارم. نه گفتیم کل، باشه باشه، حالا همین قدش هم قبول کنی، همین کافیه، معنای دو درست میگه، معقد نظر از سطر، معقد نظر از سطر. معنای سوم، معنای سوم، همین دور یه ذره اضافه کنیم بهش، میشه سه، دو یه یکم قید بهش اضافه کنیم میشه سه. معنا سوم میگه که بابا منظور از انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، این کلام که اومده یه چیز واحده، یه چیز واحد، این بودنش مثلا اگه بگیم جزء مقومته، بودنش محلله، نبودنش محرم. یا مثلا یه جور دیگه، بودنش در اینجا، در اینجای صیغه مبطله، محرمه، بودنش در اون جای صیغه محلله، نافذه. ممکنه یه کلمه، مثلا ما الان بحث میکنیم انشاءالله تو اجزاء شروط صیغه که میرسیم بحث میکنیم، میگیم اگه اشتراک تو رو قبل به تو بیاری مبطله، این معامله رو خراب میکن. اگه شرط تو مبنی علی بیاری قبل از صیغه بیاری، پس منظور از کلام چیه اینجا؟ یه چیز خاص، یه لفظ خاص، که این لفظ خاص در یه جا بیاد در یه جای دیگه بیاد خراب میکنه، یا اومدنش درست میکنه نیومدنش، یا بالعکس نیومدنش درست میکنه. اگه اومد خب همین میشه، همین روایت قبلی هم استظهار کرد. امام گفت لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، انما يحرم الكلام. ای اومدن ای لفظ محرم، نیومدنش محلل. بخونیم عبارت رو. ان يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد. نه کلام، معنا اولی چی میگفت؟ اولی میگفت صیغه. منظورمون از کلام چیه؟ صیغه. سیاق در معاملات محلل و محرمند، پس معاطات به درد نمیخورد، پس قصد به تنهایی به درد. یعنی چی دیگه داره میگه؟ داره میگه بابا یه کلام واحدی که داریم، این لفظه در این معامله نبودنش شرطه، یا بودنش در این مکان شرطه. اینو داره میگه، رو جز داره میره. و یکونو ببین، ان یراد بالکلام کجا به فل فقرتین الکلام الواحد، یه چیز مشخصیه، یه لفظیه. این یکونو تحلیله و تحریمه به اعتبار وجوده و عدمه، نباشه خرابه، باشه خوبه، یا باشه بده، نباشه خوبه. الان روایت اینطور گفت، گفت بزر و بقر نگو، نباشه صیغت درست میشه، اگه اومد خراب میشه. اولی مطلق داشت میگفت، میگفت انما یحلل کلام، یعنی یحلل الصیغه و یحرم الکلام، یحرم الصیغه، صیغه ملاک. اینا ای داره رو کلام واحد حرف میزنه. فیکون وجوده محللا و عدمه محرم، او بالعکس، یا اینکه برعکس، وجودش محرمه عدمش محلله، یا نه به اعتبار محل این کلام و غیر محلش، در جاش بیاد معامله درست میشه، در غیر جاش بیاد. فرض کنید ما اشتراکی تو رو مقدم قبول نداریم، بعد اول به تو بیاد بعد اشتراکی تو. ان شاء الله خوندی تو صیغه لعان، یادتون میاد تو صیغه لعان میگفت همه چی به نوبت، اول باید این ملاعن، اول باید قاضی بگه، بعد باید این برن شه، بعد این باید این لعان کنه، بعد این چه کار کنه، همه چی سر جاش عوض بشه ولو صیغه درسته، ولو لفظش درسته. خب و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه. همین روایتی که الان خوندیم داشت همین رو میگفت. احتمال چهارم، ان یراد من الکلام المحلل خصوصا المقاولت و المواعده و من الکلام المحرم ایجاب البی و ایقاع البی. آقا تو خود روایت بیاد صدر سوال چی بود؟ راویه گفت که آقا من بهش گفتم که اشتر لی هذا الصبح، اشتره لی هاز از صبح. بعد امام گفت علیسه انشاء کذا و کذا، قال بلا. امام گفت لا بحثه. لا بحثه یعنی چی؟ مفهومشو بگید. یعنی اگر نه به ذمش اومده فیه بحثه. چی به ذمش اومده بود که فیه بحثه؟ معامله لی که باید به من بدتش. یعنی چی؟ یعنی با من مبایعه کرده قبل از اینکه مالک او شی بشود. امام میگه اگر او کلام شما در حد مواعده و مقاوله و یه وعده اولیه بود، تبرعی الزام ساز نبود، اون اشکال نداره، یو حلل معامله نبود. اما اگر بیع بوده اون یو حرم. بنابراین معنای چهارم روایت اصلا قاعده نمیگه، انما یو حلل تعلیل، اما تو مورده مناط ساز نیست.